بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. و آله اجمعین و لعن علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. انتخاب این بحث یعنی بعضی از مسائل اخلاقی که در قرآن مجید مطرح شده حتما به این خاطر که جامعه ما بنده گوینده و شما عزیزان شنونده و همه جامعه ما بیش از هر چیزی در این شرایط به مسائل اخلاقی نیاز دارند و مشکلات مملکت هم بسیاریش اگر بخواد حل بشه فرع اینه که مسائل اخلاقی در مملکت حل بشه. و اینکه مکرر گفته میشه فرهنگ باید عوض بشه، یه مسائلی به عنوان فرهنگ جا افتاده باید عوض بشه، اینا همه ریشه در مسائل اخلاقی داره و خیلی مناسبه که در منبرها، در محافل و مجالس با استفاده از آیات و روایات مسائل اخلاقی مطرح بشه. برای طرح مسائل اخلاقی قرآن مجید یک راه این بود که ما یه مقدماتی رو مطرح کنیم و بعد از چند روز به اصل برخی از مسائل پردازیم. ولی راه دوم که ما انتخاب کردیم این که بدون هیچ مقدمه‌ای بعضی از ارزش‌های اخلاقی که در قرآن مطرح شده عنوان کنیم و انشالله که با استفاده از آیات روایات هممون بهره‌مند بشیم. یکی از مسائل ارزشی، یکی از ارزش‌های اخلاقی که در قرآن مجید مطرح شده مسئله شکر، شاکر بودن. حدود 70 مورد این ماده شکر در قرآن مجید آمده. در بسیاری از این موارد شکر لازم دونسته شده، شکر واجب دونسته شده و شکر به عنوان یک ارزش اخلاقی خیلی والا مطرح شده، به جهت اینکه گاهی در معرفی بعضی از انبیا یه پیغمبری رو خواستن معرفی کنن به عنوان شاکر و شکور معرفی کردن. اگر مسئله پیش پا افتاده و سطحی باشه در معرفی پیغمبر، در معرفی پیغمبرها از اون مسئله استفاده نمیشه. این که راجع به انبیای خدا صبر رو مطرح میکنن، صدق رو مطرح میکنن، امانت رو مطرح میکنن، شکر رو مطرح میکنن، خود این یکی از بزرگترین دلیل ها بر اهمیت و عظمت این ارزش های اخلاقی است. حالا برای شکر ما بحث های متعددی رو باید مطرح کنیم. شاید ترتیب منطقی بحث هم ایجاب کنه که اول مثلا ما یه قدری راجع به واژه شکر صحبت کنیم. اصلا لغت شکر، شکره، شاکر، شکور، این لغت یعنی چه؟ ابتداعا به ذهن میاد که از مفاهیم خیلی روشن در جامعه است، یعنی از مفاهیمی که هر جا مطرح بشه همه به خوبی متوجه میشن منظور چیه، چون مسئله تشکر کردن از یکدیگر تو جامعه مطرحه. کسی به دیگری احسانی میکنه، او باید تشکر کنه، این مطرحه. چون تشکر در جامعه مطرحه، مفهوم شکرم ابتداعاً به ذهن میاد که برای همه روشن باشه معنی عرفیش. تشکر کردن، تشکر کردن از کسی که به انسان احسان کرده، تشکر کردن از کسی که انعامی کرده، نعمتی داده. ولی یه قدری دقیق تر در بعضی از کتاب ها مثل بعضی از کتاب های راغب اصفهانی، میدونید راغب اصفهانی از علمای قرن ششم باید باشه، در عین اینکه کتاب‌های متعدد خیلی سودمندی داره، شرح حال درستی از او در اختیار نیست. یعنی کسانی که خواستن ترجمه این شخصیت علمی رو بنویسن خیلی مصدر و مدرکی در اختیارشون نبوده، درست نتونستن ایشون رو معرفی کنن، حتی تاریخ تولد و وفاتش درست روشن نیست، ولی قرائن نشون میده که مال اواخر قرن پنجم و قرن ششم بوده. کتاب‌های خیلی سودمندی داره، مفردات راغب از کتاب‌هایی است که حتما همه فضلا ازش استفاده کردن، کتابی است بسیار متقن محکم. البته اینکه گفته میشه کتابی متقن و محکمه معنیش نیست که نقاط ضعف نداره، ولی بالاخره کتابی که بتونه مورد استفاده علما و بزرگان بشه کتاب سودمندیه. مفردات راغب یکی از مصادر اولیه علامه طباطبایی بوده، در بحث‌های تفسیری مکرر در مکررشون به کتاب مفردات مراجعه کردن. کتاب بسیار خوبیه که میخواد ریشه لغت رو درس بده، یعنی به معنی سطحی لغت اکتفا نکنیم، ببینیم در ریشه این لغت چی میگه. تألیفات دیگه ای هم داره، کتاب محاضرات داره، کتاب بسیار مهمیه. البته کتاب سفینه راغب هم هست که فضلا نباید اشتباه کنن، سفینه راغب مال راغب دیگه ایه که از مشاهیرم نیست، مفردات مال راغب اصفهانیست و محاضرات مال راغب اصفهانیست و کتابی هم به نام ذریعه، از ذریعه، از ذریعه هم یک کتاب اخلاقی است مال همین راغب اصفهانی. بنده از این کتاب سوم نقل میکنم، یعنی راغب اصفهانی در کتاب ذریعه گفته، فعلا من به مفردات مراجعه نکردم، در کتاب ذریعه گفته شکره مغلوب کشره است، کشره مغلوب شده، شده شکره، و کشره به معنی کشفه، کشره به معنی کشفه، شکرم باید به معنی کشف باشه. در مقابل کفر، کفر به معنی ستره، کافر به معنی ساتر. اصلا کافر رو کافر میگن چون روشنترین مسائل هستی رو پنهان میکنه، اصلا کافر رو برای میگن کافر، خدایی که در وجودش هیچ شک نیست، کافر این وجود رو پنهان میکنه، کتمان میکنه. راغب در این کتاب گفته در مقابل شکره، کفره که میگیم، کفره به معنی پنهان کردنه، اگر کفره به معنی پنهان کردنه، شکره به معنی اظهار کردنه، یعنی نپوشوندن، کتمان نکردن. یعنی حقیقت معنی شکر اینه که اونی که هست ما قبول داشته باشیم، حقیقت معنی شکر اونه که اونی که هست ما اظهار کنیم، اونی که هست ما اعتراف کنیم. هر کسی اعتراف نکنه، هر کسی اظهار نکنه، کتمان کرده. یعنی نعمت ها هم از خدای متعاله، باید این اظهار بشه، باید هر کسی اعتراف قلبی داشته باشه نعمت ها از خداست، چون اگر این اعتراف رو نداشته باشه کفران کرده، یعنی پوشونده، یه مطلب واضحی رو پوشونده. منعم حقیقی خدای متعاله و نعمت ها همه از خدای متعاله و شکر ایجاب میکنه که این مطلب پنهان نمانه، این مطلب پنهان نشه. کفران یعنی پنهان کردن. کسی که شکر نمیکنه و گرفتار کفران میشه، یعنی این حقیقت واضح رو پنهان میکنه. البته با پنهان کردن او مسئله از بین نمیره، او پنهان کرده، مثل همون کفر درباره خدای متعال. کافر هست، کفار هستن، پرده پوشی زیاد کردن، کتمان زیاد کردن، ولی حقیقت خدای متعال و خالق جهان پنهان نمیمونه، مخفی نمیشه، ولی اون کسی که پنهان میکنه کافره. و اگر این طور باشه، یعنی اگر شکره در مقابل کفره، کفرش به معنی پنهان کردن باشه، کتمان کردن باشه، و شکرش به معنی اظهار کردن و اعتراف کردن به مطلب واقعی، خوب دقت بفرمایید، خیلی روشن میشه که منشأ کفر و کفران جهل و جهد، و منشأ شکر علم و عرفان، یعنی علم و عرفان منشأ شکر میشه، و جهل و جهد منشأ کفر میشه. یعنی کسی نمیتونه کافر باشه، کفران کننده نعمتهای خدای متعال باشه، ولی گرفتار جهل نباشه، گرفتار جهد نباشه، یا گرفتار جهل یا گرفتار جهد، یا نمیدونه که این جهان خالقی داره و این نعمتها منعمی داره، یا نمیدانه که غرق نعمتهای خدای متعاله، چون نمیدانه گرفتار کفران شده. یعنی جهل منشأ کفر. یا میدانه و انکار میکنه، جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، با اینکه یقین داره زیر بار نمیره، با اینکه یقین داره کتمان میکنه. یا جهل یا جهد، ولی منشأ شکر علم و عرفان، علم به اینکه این جهان خالقی داره، علم به اینکه نعمتها منعمی داره، علم به اینکه این نعمتها منحصراً مستند و منسوب به اون منعمه، علم به اینکه این نعمتها از اون منعم تشکر لازم داره. این علمها منشأ شکر میشه، عرفان منشأ شکر میشه. وقت اگر این موضوع که عرض کردم روشن باشه، اون جمله ای هم که در آغاز کتاب کافی روایت معروف جنود عقل و جهل که حتما آقایون ملاحظه فرمودن، روایت مفصلی است که جنود عقل و جنود جهل در اون روایت معرفی میشه. اگر اونجا شکر از جنود عقل شمرده شده و کفران از جنود جهل شمرده شده، یه توضیحش هم که من درس کردم که چطور شکر از جنود عقل و چطور کفران از جنود جهل، عقل و جهل، یا بگیم علم و جهل، یا بگیم عرفان و جهل، یا بگیم عقل و علم و عرفان در مقابلش جهل و جهد. این مطلبیه که از گفتار راغب اصفهانی براتون نقل کردم، که یه قدری که دنبال کنیم ریشه معنی شکر همون اظهار کردن، کتمان نکردن، و ریشه معنی کفر و کفران کتمان کردن. حالا اگر از این معنی عرفی لغوی و از این معنی ریشه‌ای که در کتاب راغب اصفهانی مطرح شده بگذریم، تحلیل هم ما بخوایم بکنیم، تحلیل هم همین ما میگه که اگر علم داشته باشیم منعمی هست، اگر علم داشته باشیم نعمتی هست، اگر علم داشته باشیم به استناد این نعمتها به اون منعم، اینا منشأ شکر میشه. و اگر جاهل باشیم به منعم، و اگر جاهل باشیم به نعمتها، و اگر جاهل باشیم به استناد نعمتها به منعم حقیقی، اینا منشأ شکر نکردن میشه. تحلیل هم همون رو میگه که در لغت گفته شده، و این تحلیل و اون چه در لغتهایی مثل کتاب راغب اصفهانی گفته شده، با همونی که عامه مردم هم از شکر تلقی دارن خیلی تفاوت نداره، که بالاخره منعمی هست، نعمتهایی هست، نعمتها به او مستنده، نعمت مستند به منعم تشکر لازم داره. این مطلب اولی بود خدمتتون عرض کردم. مطلب دوم در مورد لزوم و وجوب شکر، من قبلا یه مقدمه عرض کنم. در کتاب‌های کلامی مثل تجرید خواجه طوسی، شرح تجرید علامه حلی، وقتی اونجا صحبت از لزوم بعثت انبیا میشه که چرا لازم خدای متعال پیامبرانی بفرسته، لزوم بعثت انبیا، اونجا اینجور گفته میشه که بعثت و فرستادن انبیا یه کار حسنیه، به خاطر توضیحی که خواهم داد، و این کار حسن رو خدای متعال باید انجام بده. اگر کار حسنیه، اگر بعثت حسن داره، خدای متعال این کار حسن رو باید انجام بده، چون از اون طرف یه بخلی نیست. در مبدأ فیاض که بخل فرض نمیشه. اگر کاری هست، ممکن هست، حسنم داره، باید انجام بشه. چرا حسن داره؟ اونجا اینجور توضیح دادن که پیغمبر و پیامبرها میتونن نقش‌های کلیدی متعددی داشته باشن. به خاطر اون نقش‌ها آمدنشون حسن داره، به خاطر اون اثرات آمدنشون حسن داره. اون نقش‌ها چیه؟ اونجاها توضیحات فراوانی داده شده. دوستان و فضلایی که علاقه‌مند باشن باید به خود اون قبیل کتاب‌ها مراجعه کنند. یکی از فصولی که اونجا مطرح شده اینه که یه کار از کارهای انبیا، یه نقش از نقش‌های انبیا اینه که میان همون فطریات مردم رو برای مردم بازگو میکنن، یعنی مردم رو به فطرت خودشون متوجه میکنن، میان همون مطالبی که روشنه و مورد غفلت قرار گرفته پرده غفلت رو کنار میزنن. و این خیلی مهمه. اگر گفته میشه که یکی از کارهای پیامبران تذکره، یا بعضی ها یه قدری پاشونو بالاتر میذارن میگن اصلا کار پیغمبر تذکره، انما انت مذکر، اصلا کار پیغمبر تذکره، یعنی بسیاری از واقعیات پیش خود مردم روشنه، فطریشونه، پیششون بدیهیه، پیششون برهانیه، قضایا قیاسات و معهاست، خودشون یه قدری تأمل کنن براشون روشنه، ولی جهاتی باعث شده که مقفول و عن قرار گرفته. پیامبران میان یه کارشون اینه که انسان رو به فطریات خودش توجه میدن، انسان رو به همون مطلب بدیهی و برهانی که ازش غفلت کرده توجه میدن. و من اینجا توی پرانتز یه جمله‌ای رو عرض کنم که در کتاب‌های اصول عقاید گفتن بین مسائل فطری و غیر فطری تفاوت‌هایی هست، بین مسائل فطری و غیر فطری تفاوت‌های متعددی هست. حالا بعضیا خواستن با عبارات واضح‌تری بگن، شاید 10 تفاوت ذکر کردن، بعضیا یه قدری در هم ادغام کردن، یه قدری کمتر، تفاوت‌های کمتری. یکی از تفاوت‌های اساسی بین مسائل فطری و غیر فطری اینه که مسائل غیر فطری میشه با علل و عواملی ریشه‌کن بشه، ولی مسائل فطری ریشه‌کن شدنی نیست. یعنی یه طرز لباس پوشیدن چون فطری انسان نیست، هرچی هم انسان به این طرز لباس پوشیدن علاقه‌مند باشه، ممکنه با یک علل و عواملی، با یه سلسله تبلیغات خیلی داغی کاری کنن که او از همین لباسی که اینقدر بهش علاقه داشت متنفر بشه. غذا همینطور. یه غذایی که خیلی در یه جامعه مورد علاقه است، ممکنه با تبلیغات فراوان و تبلیغات پی در پی و تأکید و اصرار اینو عوض کنن، چون فطری نیست، ریشه کن میشه. یعنی یه روزی مورد علاقه بود، امروز مورد علاقه نیست، یه روزی مورد علاقه نبود، امروز مورد علاقه هست، ولی فطریات عوض شدنی نیست. یعنی هر چه تبلیغ شدید بشه، هر چه تبلیغ فراوان بشه، اون مطلب فطری در نهاد انسان هست، ریشه کن نشده، ولی پرده روشه. اونجاها مثال زدن، گفتن شما یه لامپی رو در نظر بگیرید، یه وقت خاموشه، یه وقت روشنه. اگر روشنه، شما یه پرده نازک روی لامپ بگذارید، یه قد نورش کم میشه. یه پرده دوم نورش کمتر میشه. یه پرده سوم، دهم، ضخیم‌تر. هر چه شما پرده رو ضخیم کنید، به جوری که این محیط تاریک تاریک بشه، ولی چراغ زیر همه اون پرده ها روشنه، چراغ خاموش نشده، یعنی چراغ رو نتوانستن خاموش کنن، با یه پرده هایی باعث شدن که ما از نورش استفاده نکنیم. فرق از بین چراغ روشن و چراغ خاموش، چراغ خاموش اصلا خودش نور نداره، ولی چراغ روشن نور داره، ولی پرده های ضخیمی که روی این چراغ گذاشته شده، نهاده شده، باعث شده که نگذاره ما از این که اعتقاد به خدای متعال از فطریات اولیه بشره. ولی ما میبینیم که در بسیاری از نقاط کسانی هستن که به این مسئله فطری اساسی توجه ندارن، مال پرده های غفلته، و الا چراغ فطرت در نهان و نهادشون روشنه و انبیا میان که اون پرده رو کنار بزنن. انبیا میان که یه نقششون اینه اون پرده ها رو کنار بزنن. حالا توی یه محیطی قرار میگیرن که پرده ها کمتره، توی محیطی قرار میگیرن پرده ها خیلی غلیظ‌تر و خیلی به اصطلاح زمخت‌تره، دیگه تکالیفشون فرق میکنه، مشکلشون کمتره و زیادتر، ولی کارشون اینه که بشر رو به فطرتش توجه بدن. حالا این مسئله لزوم شوک یکی از مسائل فطریست، یکی از مسائل بدیهیست. شما میدونید از اولین مسائل بدیهی در کتابهای کلام مسئله شکر منعمه، یعنی اصلا از لزوم شکر منعم و از بدیهی بودن لزوم شکر منعم مسئله لزوم تحقیق درباره خدای متعال ثابت میشه. چرا تحقیق در مورد خدای متعال لازمه؟ چون شکر منعم لازمه و میخواییم ببینیم منعمی هست یا منعمی نیست. یعنی از بدیهیات اولیه شمردن لزوم شکر منعم رو. حالا این مطلب بدیهی، این مطلب فطری که من بدیهی بودنش رو خب از سابق در ذهنم بود، عرض کردم در کتاب‌های کلامی به عنوان اولین مسئله مورد قبول و بدیهی مطرح شده، ولی فطری بودنش رو شاید در عبارات ندیده بودم، یا اگر دیده بودم به خاطرم نبود. ولی تازگی یکی از کتاب‌های امام امت رضوان الله تعالی علیه رو می‌دیدم، ایشون دیدم در واژه شکر، در واژه شکر دقیقاً این مسئله فطری بودن روش تکیه کردن، که مسئله شکر و لزوم شکر و وجوب شکر از فطریات انسانه. میدونید که امام امت رضوان الله تعالی علیه سالهای متمادی، اونطوری که به خاطر دارم 7 سال از محضر آیت الله عظما مرحوم آقای شهابادی استفاده کرده، و مرحوم آقای شهابادی یکی از حرفای بکرش که تقریبا به این صورت سابقه نداشته مسئله مطرح کردن فطرته. اصلا کتابی ازشون چاپ شده، الانسان والفطره، الانسان والفطره، که آقازاده ایشون هم آیت الله حاجی محمد شهابادی همین کتاب رو ترجمه کردن، توضیح دادن، ترجمه و توضیح هم چاپ شده. از افکار ابکار و از فکر بکر مرحوم آیت الله عظمای شهابادی این مسئله مطرح کردن فطرت بوده. فطرت رو به ابعاد مختلف مطرح کرده، مسئله معاد رو ایشون با فطرت حل کرده، که این حل مسئله معاد با فطرت یه بیانی داره که مکرر در مکرر همه ما از امام امت شنیدیم، که ایشون مکرر می‌فرمودن انسان دنبال مطلقه، انسان به غیر مطلق محدود نمیشه، قانع نمیشه. هر چی ثروت کنه، هر چی ثروت پیدا کنه، باز دنبال بیشتره. هر چی مقام پیدا کنه، باز دنبال بیشتره، که ایشون در بحث‌های اخلاقی و غیر اخلاقیشون توضیح می‌دادن که این که انسان قانع نمیشه، سیر نمیشه، چون دنبال مطلقه و مطلق جز خدای متعال نیست. و فطرت انسان دنبال مطلقه، نهان و نهاد انسان دنبال مطلقه، و مرحوم آقای شهابادی فرمودن این خودش بهترین دلیل بر وجود اون مطلقه. ایشون اونجا مثالم زدن که البته ممکنه بعضی ها در مثال خدشه کرده باشن، ولی شاید هم به عمق مطلب نرسیدن و خدشه کردن. فرموده که وقتی خدای متعال در نهاد انسان تشنگی قرار میده، نمیشه آب در خارج نباشه، نمیشه خدای متعال یه حالت تشنگی در من و شما درست کنه ولی در خارج آبی که رافع این آتش باشه نباشه. خود این تشنگی حاکی از اینه که در خارج آب هست. ایشون فرموده خود این علاقه و دنبال قدرت مطلق بودن، علم مطلق بودن، حیات مطلق بودن، خود این حاکی از اینه که حیات مطلقی هست، قدرت مطلقی هست، علم مطلقی هست که همه به دنبال اونن، مصداق رو اشتباه میکنن. من خیال میکنم در این مصداق میرم، اینم نشد برمیگردم، او خیال میکنه اون مصداقه، و تا به اون مطلق حقیقی نرسه سیر نمیشه، قانع نمیشه. منظورم این بود که این بحث فطرت تو از جهات مختلف مرحوم آقای شهابادی مطرح کردن و توی افکار امام امت رضوان الله تعالی علیه و تو نوشته هاشون هم این مسئله فطرت خیلی جا باز کرده و پخش شده. در همین بحثی که من دیدم که نمیدونم کتاب رو آقایون ملاحظه کردن یا نه، از کتاب هایی که از امام امت جدیدن منتشر شده همین کتاب شرح حدیث عقل و جهل تازه منتشر شده، یعنی بنده تازه در اختیارم قرار گرفته، احتمال میدم که یک سال از انتشارش نگذشته باشه. همون حدیث عقل و جهل آغاز کافی رو امام امت شرح کردن، البته متاسفانه ناقص مونده، یعنی نیمی از حدیث رو ایشون شرح کردند و نیم دیگرش مانده و کتاب هم تا این اواخر ظاهراً مثل مفقود بود، به یه صورت ناقص قبلا چاپ شده بود، به حمدالله نسخش پیدا شده و کتابی بسیار ارزنده، بسیار ارزنده، مثل همون کتاب اربعین. یعنی آثار امام امت همه باید بگیم ارزنده است، ولی اینکه یکی دو تا پنج تا رو گاهی انتخاب میکنن میگن، یعنی چیزایی است که به درد هممون میخوره. بعضی از کتابایشون مباحث عرفانی خاصی رو داره که مربوط به اهل اون فن و تخصصه، ولی بعضی از کتابهاش برای عامه اهل علم و فضلا خیلی میتونه سودمند باشه، مثل کتاب اربعین و همین کتاب شرح حدیث عقل و جهل که تازه عرض کردم منتشر شده. در همین کتابشون فرمودن که این لزوم شکر از فطریاته، پس اگر قرآن مجید روی وجوب شکر تکیه میکنه، یعنی یه مطلب فطری که در فطرت من و شما هست ما رو داره به فطرت رو متوجه میکنه، و این کار پیغمبر همینه، یکی از کارهای پیغمبر همینه، کار قرآن همینه، یکی از اهداف قرآن مجید همینه که انسان رو به فطرت خودش توجه بده. اینم مطلب دومی بود که خدمتتون عرض کردم. مطلب سوم، همونطور که در مطلب اول عرض کردم ریشه شکر در علم و عرفانه، وقتی ما به کتابهای بزرگانمون مثل خواجه طوسی، مثل صدر المتعلهین، مثل فیض کاشانی و خود امام امت رضوان الله تعالی علیه مراجعه میکنیم، میبینیم اینها در مورد شکر یه بیان خیلی رسا و خیلی دقیق دارن که کل مطالبی که گفته شد و مطالبی که در آینده قسمتیشو اگر عمری باش خدمتون عرض میکنم میشه از همین مطالبی که این بزرگان فرمودن استفاده کرد. من ابتدا عبارت مرحوم ملا صدرا رو براتون میخونم، مطلب بسیار مهمیه، بسیار دقیق. ملا صدرا یه جایی که بحث شکر شده اینجور فرموده، فرموده از شکر رو، البته عبارت رو ممکنه من یه قدری دخل و تصرف کرده باشم به خاطر اختصار و به خاطر اینکه از ترجمهش بهتر و آسانتر بر بیام برای شما هم سودمندتر باشه. از شکر من جملت محاسن اخلاق سالکین الالله. شکر مسئله پیش پا افتاده نیست، یکی از محاسن اخلاق سالکین الالله، یعنی کسانی که اهل سیر و سلوک هستن، کسانی که میخوان سلوک الالله داشته باشن، یکی از مقامات و محاسن اخلاقشون شکره. من در آغاز سخن عرض کردم اگر پیغمبری از پیامبران خدا رو به عنوان شاکر معرفی میکنن، خود این اهمیت و عظمت شکر نشون میده. اگه یه مسئله پیش با افتاده بود که پیغمبر رو با این عنوان معرفی نمی کردن. اینجام صدر المتعلهین فرموده از شکر رو من جملت محاسن اخلاق سالکین الالله و منتظمون من سلاست ارکان. فرموده شکر سه تا رکن داره، شکر سه تا رکن داره، علمون و حالون و عملون. علم در مرحله اول و حال در مرحله دوم و عمل در مرحله سوم. یعنی همونطور که بنده براتون توضیح دادم، چون ریشه شکر علمه، چون ریشه شکر عرفانه، تا تا علم نباشه شک تحقق پیدا نمیکنه. تا عرفان نباشه شک تحقق پیدا نمیکنه. کسی که شناختی از منعم نداره شک براش چه معنی میتونه داشته باشه؟ کسی که شناختی از نعمت نداره شکر براش چه معنی میتونه داشته باشه؟ کسی که شناختی از استناد نعمت به منعم حقیقی نداره، اینا همه علم میخواد، همه عرفان میخواد، یعنی شناخت میخواد. شناخت منعم، شناخت نعمت، شناخت استناد نعمت ها به منعم، اونم استناد انحصاری، منحصرا نعمت ها مستند به، این علم اساسه. فرموده در شکر سه تا رکن ما داریم: منتظمون من سلاست ارکان، علمون و حالون و عملون. من راجع به حال و عمل بعد توضیح میدم. بعد خودش فرموده العلم هو الاصل، ریشه علمه، ریشه عرفانه. عرض کردم در حدیث عقل و جهل هم شکر از جنود عقل شمرده شده در مقابل جهل. جهل منشأ کفران میشه، عدم شناخت منشأ کفران میشه، عدم علم منشأ کفران میشه، علم و عقل و عرفانه که منشأ شکر و تشکر میشه. فرموده العلم هو الاصل فیورث العلم الحال. وقتی علم باشه، نگفتن سه رکن داره، فرمودن رکن اول رکن دوم رو ایجاد میکنه. یعنی اون شناخت که باشه یه حالتی در انسان پیدا میشه، اون شناخت که باشه، اون علم که باشه، یه حالتی در انسان ایجاد میشه. اون حالت چیه؟ فرمودن اون حالت ابتهاج به نعمت خدای متعال، ابتهاج به نعمتها. من بخوام برای بعضی جوانترها هم مسئله روشن بشه، ببینید گاهی یه خطر خیلی خیلی عظیمی از شما برطرف میشه. چقدر خوشحال میشید، چقدر ابتهاج پیدا میکنید، چون نعمت خیلی بزرگه. یه ابتهاج بدون اینکه خودتونم درش دخالت داشته باشین، این ابتهاج براتون پیدا میشه. و همینطور نعمتهای بزرگ. فرض کنید کسی که اصلا فکر نمیکرده که مثلا 20 میلیون ثروت نصیبش بشه، یه پیش آمدی میشه من غیر ترقبن 20 میلیون ثروت قسمتش میشه، چقدر مبتهج میشه، چقدر خوشحال میشه. این همون حالتیه که انسان نعمت رو فهمیده، نعمته، چون فهمیده خوشحال شده. صدر متعلهین میگه کسی که علم به منعم داشته باشه، علم به نعمت ها داشته باشه، علم به استناد نعمت ها به خدای متعال داشته باشه، این علمه در او یه ابتهاجی درست میکنه. علمه در او به تعبیر امام امت یه شادابی و شادکامی درست میکنه، شاد میشه، خوشحال میشه. و این حالته که موجب عمل میشه. العلم یورث الحال و الحال یورث العمل. علم نباشون حال پیدا نمیشه، حال نباشه عمل دنبالش نیست. اگر من شکر نمی کنم، اگر من یه نماز خاصی رو به عنوان شکر به جا نمیارم، اگر یه اعمال صالحی رو به عنوان شکر به جا نمیارم، چون از نعمتهای خدا مبتهج نیستم. عرض کردم وقتی نعمت خیلی پیش ما چشمگیر باشه، اصلا ناخواسته دستمون رو به طرف آسمان بلند میکنیم، میگیم الهی شکر. یه خطر عمده که از کسی برطرف میشه، خودش ناخواست دست رو بلند میکنه، میگه الهی شکر. کسانی که در جریان قرار میگیرن، میگن چرا؟ چون مبتهج به اون نعمت هستن، چون اون نعمت رو درک کردن، چون ارزش نعمت رو درک کردن. حالا صدر متعلهین میگه مقام شکر که از مقامات سالکین الالله، از مقامات بندگان خوب خدای متعال، نسبت به همه نعمتها این حالت ابتهاج براشون هست. یعنی نعمتی رو کوچک نمیشمرن، استناد نعمت به خدای متعال رو توجه بهش دارن، خدا رو توجه دارن. ابتهاج پیدا میشه وقتی علم بود، عرفان بود، ابتهاج بود، دیگه دنبالش خود به خود عمل هست، دیگه خوابش نمیبره، میخواد نماز بخونه. بنده شما یا بعضی از شماها تصمیمم میگیریم نماز بخونیم، قصدم میکنیم نماز بخونیم، ولی به فاصله یه روب منصرف میشیم. تصمیم میگیریم نماز بخونیم، تصمیم میگیریم این دعا رو بخونیم، ولی میگیم 10 دقیقه دیگه 10 دقیقه هم میخوابیم، ولی او خوابش نمیبره. چرا خوابش نمیبره؟ چون عرض کردم نعمت رو، بزرگی نعمت رو، استناد نعمت رو به خدای متعال درک کرده. با درک اون نعمت یه حالت شادی براش پیش آمده، یه ابتهاجی براش پیش آمده که اون ابتهاج که دنبالش نمیتونه خواب باشه، اون ابتهاج دنبالش نمیتونه سستی باشه، اون ابتهاج دنبالش نمیتونه تنبلی باشه. عبارت صدر متعلین رو باز میخونه، فرموده از شکر من جملت محاسن اخلاق سالکین الالله و هو منتظمون من ثلاثت ارکانن علمن و حال و عمل. العلم هو الاصل فیورث العلم الحال و الحال یورث العمل، اما العلم فهو معرفت النعمه و انها من المنعم. علمی که ریشه است، علمی که اساس شکره، این که نعمت رو انسان بشناسه، استناد نعمت رو هم من همین جاها دیگه باید عرضم رو به پایان ببرم و بقیه بحث رو بعدن دنبال کنم. مشکلی که من دارم، مشکلی که ممکنه بسیاری از شماها داشته باشید، اینه که استناد نعمتها به خدای متعال برای ما روشن نیست. استناد نعمتها به خدای متعال، چرا؟ چون موحد کامل نیستیم و توحید کامل لازم داره که ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معه و اینجور جملات گفته بشه. اگر استناد نعمت ها به خدای متعال روشن باشه، لااقل همون مقداری که خودمون از هم تشکر میکنیم، همون مقدار خدا تشکر میکنیم. چون من یه نعمتی رو مستند به شما میدونم، چه جدی تشکر میکنم؟ چون شما رو البته خدای متعال با واسطه کارها رو انجام میده و وسائط هم باید بزرگداشت داشته باشن، وسائط هم باید تشکر بشن، تو بحثای بعدی عرض خواهم کرد. ولی اینجور نباشه که انسان واسطه رو ببینه و ذل واسطه فراموش بشه. اصلا مال ما فراموش شده است. بسیاری از نعمتها رو پسر از پدر میدانه، برادر از برادر میدانه، یه همکار از همکار میدانه، یه همکار از کارفرما میدانه، یه کسی که در اداره است از رئیس اداره میدانه و اصلا منعم حقیر فراموش کرده. چون اگه فراموش نکرده بود، همونطور که جدی از پسرش، از پدرش، از برادرش، از همسرش، از کارفرماش، از کارمندش جدی تشکر میکنه چون میبینه احسان کرده، اینجا هم جدی تشکر میکرد. اگر کمیت ما خدای نکرده در تشکر از خدای متعال و شکر نعمتهای الهی کمیتمون لنگه، مشکل اینجاست. و صلی الله علی محمد و آله.